تا اینکه کاملا آماده ورود به ماه شریف رمضان باشم. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و صحبت در مورد آیات 1 تا 8 سوره مبارکه احزاب که قرار است در استقبال از اذان ظهر امروز تلاوت شود. حجت الاسلام پویا در این زمینه صحبت میکنند.
سلام علیکم و رحمت الله. از سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان ارجمند. آیات ابتدای سوره مبارکه احزاب با خطاب ایها النبی شروع میشه و سوره‌ای هست که خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و در این خطاب ها معمولا یک امر و نهی، یک نکته که باید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیش از بقیه به اون اهتمام داشته باشن مطرح میشه. اینجا میفرماید یا ایها النبی اتق الله، ای پیامبر تقوا داشته باش، پرهیزگار باش، از خداوند پروا کن. معلوم میشود سفارش به تقوا سفارش مهمیه و سفارشیه که برای همه میشود انجام داد، چون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که بالاتر و مقربتر به درگاه خداوند نداریم، چون سید و سرور همه کائنات هستند. خداوند به ایشون هم سفارش تقوا میفرماد. پس ما سفارش به تقوا رو سفارش مهم و عمومی میدونیم و هیچ اشکال نداره که کسی دیگری رو سفارش به تقوا میکنه و بعضی که موضع میگیرن در مقابل این قضیه کاملا اشتباه میکنن و اصلا دارن یه نوع تکبر ورزی رو محور کارشون قرار میدن. ولا تطع الکافرین و المنافقین، ای پیامبر اطاعت نکن از کافران و از منافقان. معلوم میشود که کفار و خطر منافقان خطر جدیه و اطاعت از اونها میتونه حتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سر بزنه. البته پیامبرش به انجام ندادن، اما اگر امکان وقوع به هیچ وجه نداشت چرا با خداوند نهی بفرماد؟ یعنی ممکن هست امکان وقوعی داره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم با همه اون عظمتی که داره به یه جهتی با یک توجیهی با یک مبنای از کافران و منافقان اطاعت بکنه و یه خطریه که پیامبر رو هم تهدید میکنه. در کنار استفاده به تقوا، نهی از اطاعت از کفار و منافقان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجا مطرح میشه و این نشون دهنده خطر کفار و جریان نفاق هست و اینکه اطاعت از اونها میتونه اینجور آسیب بزنه، میتونه خراب بکنه کار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو. و این تعبیر ولات و تعل کافرین و منافقین میتونه مبنایی باشه برای زندگی همه ما، مخصوصا در باب مراودات اجتماعی و سیاسی ما. الله حلیم است، حکیم است، مبنای علم و حکمت است اون چی که از خداوند تبارک و تعالی سر میزنه. یه نکته دیگه در همین آیات ابتدایی میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای هیچ کسی درونش قلب قرار نداده. حال این ظاهرش مراد همین قلب گوشتی هست، اما باطنش اون حقیقت وجودی انسانه، اون ضمیر انسان، اون چیزی که ما ازش تعبیر به دل میکنیم. دل انسان یک دل است، باید به یک جا منتهی بشود. اگر قرار محبت خدا در او باشه، محبت غیر خدا، محبت دشمنان خدا، محبت دنیا نمیتونه در او قرار بگیره. و اگر محبت دنیا و مظاهر دنیوی درش وجود داشت، محبت خدا در اون دل جایی نداره. از این جمله و از این تعبیر ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه خیلی میشه مطلب فهمید، خیلی میشه توضیح داد راجع به این حقیقت که چطور دلها باید آکنده از محبت خدا باشه و سپرده شده به خداوند تبارک و تعالی و این حرم امن الهی جز خدا در او نفوذ پیدا نکنه و جز خدا در او نباشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در درون هیچ کس دو قلب وجود نداره، یک دل یه صد دله، دل یک دله کن. باید این حقیقت واقعی رو ما متوجه بشیم و در وجود خودمون رو متجلی و ظاهر بکنیم و مراقب باشیم که دل ما به جای دیگری جز خدا و تبارک و تعالی بسته نباشه، که اگر دل بسته شد به غیر خدا، اون حقیقت واقعی قلب که نمیتونه به جای دیگه وابسته باشه اجازه نخواهد داد که محبت الهی در اون قلب جا بکه. خدا انشاءالله به همه توفیق بده ما به این مضمون آیه شریف هم پی ببریم، هم بتونیم بر اساس او رفتار بکنیم انشاءالله.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن به هاش
به سوی تن فنم هم کتابی پر گناه آوردم من.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دان، الهی ای طبیب درد من دان، درد من.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با این کار،
اینجا نماز دنیای من نیشه،
عمرت جا آرامشی میده،
وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو،
دستای من خالی نمیمونه.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو،
دستای من خالی نمیمونه.
و اینک در استقبال از اذان ظهر به افق کابل، تلاوت آیات یکم تا هشتم از سوره مبارکه احزاب با صدای استاد حسین سعیدیان را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا من غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد حمید الله هاشمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أهب أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و دل مرا به اطاعت خود آباد کن و به وسیله نافرمانیت رسوایم مکن. خداوندا این ماه پیغمبرت و آقای رسولانت است، ماه شعبان است که آن را به رحمت و خوشنودی خود پوشاندی، آن ماهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کوشش بسیار داشت در روزه و شب زنده‌داریش، هم در شبها و هم در روزهایش با فروتنی در برابر تو گرامی و بزرگ می داشت آن را تا هنگام مرگش. خدایا پس ما را کمک ده تا روش او را در این ماه پیروی کنیم و به شفاعتی که نزد اوست برسیم. خدایا او را برای من شفیعی پذیرفته شده قرار ده و راهی به سویت که هموار باشد و مرا پیرو او گردان تا جایی که در روز قیامت تو را در حالی دیدار کنم که از من خوشنود باشی و گناهانم را نادیده گیری و برای من از جانب خود رحمت و خوشنودی را واجب کرده باشی و مرا در خانه همیشگی بهشت جاویدان و منزلگاه نیکان فروداری.
المتقدم له والمتأخر عنه ظاهر واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وقياف المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي ولا بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب في صيامه في ليالي وأيام بخوا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حمام اللهم فاعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لدي اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا طريقا إليك مهيا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
من منتظرم که ماه شعبان برسد، نوری ز فلک بر دل انسان برسد. میلاد ابوالفضل و حسین ابن علی هم سید ساجدین و خوبان برسد. میلاد گل حسین یعنی اکبر این سید و سرور جوانان برسد. من منتظر ظهور مهدی هستم، ای کاش خبر نیمه شعبان برسد.
اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسلیم او خواهد آمد. بلند است دست دعا در قنوت، مگر بشکند او طلسم سکوت. ظهورش اگر مایه برکت است، قیامش به پویایی و حرکت است. اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسلیم او خواهد آمد. بخواه از خدا تا شود مستجاب، بتابد به ما طلعت آفتاب. قدم در مسیر خدایی گذار، که پایان پذیر از شب انتظار. اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسلیم او خواهد آمد. اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، عطف تسلیم او خواهد آمد.
عزیزان، شما را تا دیگر برنامه به ایزد منان می‌سپاریم. بدرود.
سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با رادیوی خودتان، رادیو دری. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آینه حقیقت همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
برای فکر که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میاموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در بخش حدیث هدایت. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما خواهد شد. بر رسم آغاز، ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. برادر بزرگواری پیامک دادن، پرسیدند آیا میتوانیم به حقیقت اعمال هم پی ببریم و اگر میتوانیم به چه شکل و چگونه؟ شنونده دیگری هم پرسیدند روایت داریم که هیچ زمانی زمین بدون امام نیست. بفرمایید امام در زمان قبل پیامبر تا زمان عیسی مسیح چه کسی بود؟ و سوال دومشان هم این است که عصمت ائمه از چه زمانی شروع می شده؟ از بعد و تولد یا بعد از امامت؟ دوست عزیزی پرسیدن مگر همه انسان ها از نسل آدم و حوا نیستند؟ پس چگونه بچه های حضرت آدم و حوا زیاد شدند؟ مگر می شود که خواهر و برادر با هم ازدواج کنند؟
شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیین خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
خب بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان که پیامک میزنید به این برنامه. دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما عزیزان هم اگر در حوزه دین و معارف اسلامی سوالی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدند آیا می توانیم به حقیقت اعمال هم پی ببریم و اگر می توانیم به چه شکل و چگونه؟ سلام و درود عرض می کنیم خدمت استاد رضا محمدی و می شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نمیدونم منظور این برادر عزیزمون چی بود از اینکه به حقیقت اعمال میتونیم در دنیا برسیم. اگه منظورش اینه که آیا میشون چهره ملکوتی عمل رو دید، که علی القاعده باید اینجوری باشه، سوال باید این باشه، پاسخش مثبته. از چه راهی؟ یه راهش اینه که انسان با تهذیب نفس و پاک کردن دل و انجام واجبات، ترک محرمات و خلاصه اون سیر و سلوک دینی و معرفتی که اون واجبات و مستحبات انسان به اینجا میرسونه، چشم دلشو باز کنه، اون ادراکات ملکوتیشو به کار بندازه. اون وقت با چشم ملکوتی میتونه باطن عمل خودشو ببینه، با گوش ملکوتی میتونه ندای اون عمل رو بشنود که اون عمل پیامش چیه، حرفش چیه، آیا عمل از انسان راضیه، دعا میکنه برای انسان، نمازی که خونده دعاگوی انسان هست، چون نماز بعد از اینکه انسان نماز تولید کرد، ایجاد کرد، یا دعاش میکنه که آدابشو به جا آورده، درست خونده، یا اینکه نفرینش میکنه، میگه ضیعک الله کما ضیعتنی، خدا تو رو ضایع کنه که منو ضایع کردی. خب اگه انسان گوش ملکوتیش باز باشه، این ندای نماز رو میشنود. اگر چشم ملکوتیش باز باشه، اون چهره زیبای نماز رو که اگر انسان‌های عادی یک بار ببینن، از خواب و خور و از خواب و خوراک میوفتن و واله و شیدای نماز میشن تا بمیرن، تا انقدر پیش میرن. خب اونو میتونه ببینه اگر چشم ملکوتیش باز باشه. راهش یک، راهش هم متعرض کردم. راه دوم اینه که صاحبان دل، اولیاء خدا مثل ائمه معصومین علیهم السلام، اونها تصرف کنن، اون وقت میتونن حقیقت این عمل رو به انسان نشون بدن. چنان که ما در روایات داریم که امام علیه السلام اون باطن حاجی ها رو به صحابه خودشون نشون دادن. اون که کار خود اولیای خداست، او در واقع چشم ملکوتی اون صحابی رو باز میکنه، بهش میگه از این تو انگشتای من نگاه کن، تصرف میکنه در چشمش و چشمش رو باز میکنه و حقیقت اشخاص و حقیقت اعمال رو میبینی. این هم یکیشه. یکی هم از طریق رؤیاهای صادقه هست که انسان در، چون اون چیزی که انسان در رؤیا میبینه از جنس برزخه. اگر انسان مثلا فرض کنید در خواب دید داره شیر میخوره، معلوم میشه میخواد علمی بهش برسه، یعنی حقیقت ملکوتی علم در عالم برزخ شیر خوردنی است. به هر حال اونم راهی است، از راه رؤیا هم انسان میتونه به باطن بعضی از اعمال پی ببره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد سلام الله علیهما قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام لا یقل مع تقوا عمل. وقتی شما تقوا دارید و متقی هستید هیچ عمل خیری که از شما صادر شود کم نیست. یک صلوات ولو بفرستید، یک سبحان الله بگید، یک صدقه ای بدید، یک صله رحمی بکنه، هر کاری که بکنید وقتی دارای تقوا هستید اون عمل عمل کوچکی دیگه نیست. تقوا خاصیتش اینه. تقوا مثل روحی است که در جسم اعمال نیک و خیر انسان وارد می شود و به او حیات می بخشد، ارزش می بخشد، علو می بخشد. این بیان را حضرت فرمودن، امیرالمؤمنین فرمودن لا یقل مع تقوا عمل. بعد استدلال می کنند بر این بیان. این جالبش اینه که این بزرگوار بعد از آنی که این حقیقت رو بیان میکنن یک استدلالی هم در ذیلش ذکر میکنن و او اینه میفرماین و کیفه یقل ما یقبل، چطور کم حساب میشود اون عملی که مورد قبول پروردگار. انما یتقبل الله من المتقین. دیگه وقتی شما تقوا دارید هر عملی که انجام بدید مورد قبول. وقتی که عملی مورد قبول ذات مقدس پروردگار قرار گرفت دیگه این عمل کم نیست. این دیگه هرچی باشه، همینقدر که مشرف به قبول باری تعالی شد عمل انسان ارزش پیدا میکنه، علو پیدا میکنه. لذا میفرماید که با تقوا هیچ عملی کم. بله اگر تقوا نباشه اون وقت عمل قبول و عدم قبول عمل یک مشکله بزرگی است برای انسان. گاهی انسان عملی رو انجام میدهد، زحمت اون رو هم متحمل میشه، لکن مورد قبول قرار نمیگیره. در روایت داریم که بعضی هستن که شب پا میشن نمازم میخونن اما جز بیداری هیچ گونه آیدی بر اونها در این کار وجود نداره. همین بیدار شدن و خواب انسان ناقص شدن و خراب شدن و همینه آیدی او، فقط اینه، یعنی قبول نمیشه. حالا یا این است که قبول نشدن خدای نکرده به خاطر یک عمل حرامی است که اون عبارت است از ریا، چون ریا علاوه بر این که مبتل عمل است خودش هم حرامه، نوعی شرک از ریا. یا به خاطر اینه، یا به خاطر این است که نه، ریا و عمل حرامی وجود ندارد، توجه نداره، یه هوا هم پا میشه مثلا نمازی میخونه بدون توجه، بدون خشوع، بدون ذکر، فایده ای نداره. بنابراین تقوا اگر بود این تأمین شده است، یه نمایت قبل الله من المتقین.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام
تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یارب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ماست، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شد با برنامه آینه حقیقت. همراه شما هستیم و بسیار خوشحالیم که شما هم ما را همراهی میکنید. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند روایت داریم که هیچ زمانی زمین بدون امام نیست. بفرمایید امام در زمان قبل پیامبر تا زمان عیسی مسیح چه کسی بود؟ و سوال دیگری هم داشتند، این که عصمت ائمه از چه زمانی شروع میشده؟ از بعد به تولد یا بعد از امامت؟ میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه.
بله، همطور که شون فرمودن زمین خالی از حجت نیست. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. و اون حجتی که خدا با اون حجت احتجاج بکنه همیشه در روی زمین بوده. بعد از حضرت عیسی شمعون صفا خلیفه و جانشین و امام مردم بعد از حضرت عیسی بود، همینطور ادامه پیدا کرده. ما شاید همه رو نشناسیم، حوالین حضرت عیسی و حتی مثلا حضرت عبدالمطلب حجت خدا بود. و کتاب آسمانی هم اگر تحریف نشده باشه میتونه حجت باشه. مادامی که تحریف نشده میتونه حجت باشه، چنان که خداوند متعال علاوه بر این امامهای بیرون یا پیامبران بیرون یا عقل بیرون، یک امام درون و یک پیامبر درون و یک حجت درون هم برای ما قرار داده. ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت بر ما قرار داده. حجت ظاهر که همون پیامبران و امامان باشن و حجت باطن که عقل ما باشه. به هر حال زمین بی حجت نبوده و منتها ما همه رو نمیشناسیم. مثلا ببین قبل از پیامبر، حالا عبدالمطلب که جد پیامبر بود، خب پیامبر جدشون رو درک کردن و تا 8 سالگی هم او سرپرست پیامبر بود. اما اینکه همه حجت ها رو در مدت این 600 سال ما یا 500 خورده سال بدانیم، نه، در تاریخ چنین مطلبی نیامده. اما نسبت به سوال دومشون درباره این که امام و پیامبر آیا قبل از امامت و رسالتشون هم باید پیامبر باید معصوم باشن یا نباشن، دیدگاه های مختلفی وجود داره. بخشی از معتزله، بخشی از اشاعره معتقدن که حالا اونا به عصمت امام که اعتقاد ندارن، نسبت به پیامبران هم میگن پیامبر بعد از بعثتش، عدهشون میگن پیامبران بعد از بعثتشون معصومن. بعضی ها که میگن اصلا معصوم نیستن، یه گروهشون کشفیه باشن اصلا به عصمت پیامبر هم اعتقاد ندارن. بعضیشون میگن پیامبران فقط نسبت به کذب و زنا معصومن، از بقیه گناهان دیگه معصوم نیستن. این دوتاست که فقط اونها انجام نمیدن، بقیه گناهان رو انجام میدن. بعضیشون معتقدن که پیامبر و امام از گناه عمدی معصومه، از گناهان سهوی معصوم نیستن. بعضیشون معتقدن از گناهان کبیره معصومن، از گناهان صغیره معصوم نیستن. بعضی معتقدن قبل از بلوغ معصوم نیستن، بعد از بلوغ معصوم میشن. بعضیشون معتقدن که قبل از رسالت از قدم که معصوم نیستن، بعدش معصوم میشن. این دیدگاه های مختلفی است که فرقه های مختلف اهل سنت دارن. و
ولی ما یعنی شیعه معتقدیم امام و پیامبران قبل از بلوغ بعد از بلوغ، قبل از بعثت و امامت بعد از بعثت و امامت، از گناه کبیره از گناه صغیره، از گناه عمدی از گناه غیر عمدی، از کذب و زنا از بقیه گناهان مطلقاً معصومند، مطلقاً معصومند. چون آیه 124 سوره مبارکه بقره اون لا ینال عهد ظالمین معناش این نبود کسی که الان فاسقه الان ظالمه رو حضرت ابراهیم بگه که اینها امام بشن، که وقتی فرماید که و من ذریتی ابراهیم شنش عجل از اونه که بگه ذریه من که الان کافرن الان فاسقن، حالا چه قبلش کافر بودن چه نبودن اینها رو امام قرار بده. اینا اصلا سوال نکرد. خدا هم که یک عده رو گفت نمیشن. این فرمایش خدا هم نباید بی مورد باشه. موردش اینه که اون فرزندانی از تو که قبل از بعثتشون یا قبل از امامتشون ظالم بودن، الان با این که پاک شدن، با این که الان دیگه ظالم نیستن، بازم امام نمیتونن بشن. اینا داشت بشن دوستان، افراد از این حیث میشه به چهار گروه تقسیم کرد. کسانی که قبل از بعثت و بعد از بعثت اینا پاک بودن، از ظلم معصوم بودن. کسانی که قبل از بعثت و بعد از بعثت ظالم بودن، قبل از این پست و بعد از این پست اینا ظالمن. کسانی که قبل از این پست ظالم نبودن ولی الان ظالمن. این دوتا رو ابراهیم اصلا سوال نکرد، چون شأنش عجل لازم بود که کسی که الان ظالمه امام بشه. امامتی که به خودش بعد از چهار مرحله، اول عبدالله شد، بعد نبی الله شد، بعد رسول الله شد، بعد خلیل الله شد، در مرتبه چهارم حالا پنجم خدا میخواد به این مقام با این عظمت رو به کسی که الان ظالمه بده. پس این دو مورد رو، یعنی کسی که قبلا ظالم بود الانم ظالمه و کسی که قبلا ظالم نبود ولی الان ظالم هست، اینا خود به خود تو سوال ابراهیم نبود. فقط یک شق و اون این که کسانی که قبلا ظالم بودن ولی الان ظالم نیستن، نصف عمرش رو بچه دو سوم عمرش رو در مقابل بت زانو زده ولی حالا الان میگه مسلمان شدم، فرض کنیم الان پاک شده، مثلا الان دیگه خوب شده، اینها رو هم خدا خارج کرد، گفت نه اینا هم نمیشن. بعد یک گروه باقی موندن و اونها کسانی که هم قبل از این ظالم نبودن هم الان ظالم نیستن، اینها رو گفت خداوند ممکنه به امامت برسن. بنابراین از نظر ما امام و پیامبر کسی است که نه قبل از بعثتش نه بعد از بعثتش، نه قبل از بلوغش نه بعد از بلوغش، در همه حالات باید مطلقاً معصوم باشه و مصون از گناه.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکینیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش اسوه حسنه و به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عالی کارشناس مسائل مذهبی را در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، ما
مظهر سر ازل مطلع نور ابد یا رسول الله ای پیامت جاودان ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
جلد ششم کافی شریف هست که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام ابو هارون خدمت حضرت رسید. خداوند متعال پسری به او داده بود. امام صادق علیه السلام سوال کرد که به هر حال فرزندتون چی هست؟ او گفت خدا به من پسری داده. حضرت تبریک گفت و سوال کرد که اسمش رو چی گذاشتی؟ او گفت اسمش رو گذاشتم محمد. امام صادق علیه السلام همونجور که نشسته بودن سر مبارکشون رو به علامت احترام فرود آوردن و تکرار کردن این اسم رو، محمد محمد، و با هر بار تکرار کردن سرشون رو پایین می آوردن تا اینکه صورتشون نزدیک زمین رسید. بعد فرمودن که خودم، خانوادم، فرزندانم، پدر و مادرم و همه عالم فدای رسول خدا. بعد توصیه کردن که مراقب باش، هم اسم پیغمبر هست، احترامش رو بگذاری، به هر حال اذیتش نکنید. در جای دیگری فرمود بورک لبیت فیه محمد و لمجلس فیه محمد و لرفقه فیها محمد، مبارک هست اون خونه‌ای که توش کسی به این نام هست، یه اسم محمد نامی تو خونه ای اگر باشه اون خونه با برکت هستش، تو مجلسی که به هر حال تو اون مجلس کسی با این نام نشسته و تو رفقا و جمعی که چنین نامی هستش اون جمع ها مبارک هستش. اینا آثار اسم پیغمبر هنوز هست. برای همین هم هستش که توصیه شده بچه‌ای که به دنیا میاد تا 7 روز او رو محمد بنامنش، اگه از قبل اسم گذاری نکرده باشن تا 7 روز او رو محمد صدا بزنن که این خونه با این اسم متبرک بشه. بعد از 7 روز اگر خواستن همین اسم باشه که خب چه بهتر، اگر نه لاقل 7 روز این اسم صدا زده شده.
صلی الله علی محمد صلی الله علی النبی صلی الله علی محمد و علی آل النبی صلی الله علی محمد صلی الله علی النبی صلی الله علی محمد و علی
میریم سراغ پیامک بعدی که امروز بعد استماع رسیده. شنونده محترمی پرسیدند مگر همه انسان ها از نسل آدم و حوا نیستند؟ پس چگونه بچه های حضرت آدم و حوا زیاد شدند؟ مگر می شود که خواهر و برادر با هم ازدواج کنند؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چون من یقین دارم که این سوال تو قبر از انسان نمی پرسن، تو قیامت هم نمی پرسن، هیچ تأثیر هم در زندگی ما نداره. 4-5 تا جواب میدم. بعضی از این جواب ها مستند به روایت هم هست، بعضی هم نه، چون اگر از بحث اعتقادی لازم میشد حتما ما نظر خودمون رو میگفتیم، استدلال میکردیم، برهان اقامه میکردیم که این نظر درست است، این دلیل بین دلیل. اما چون مسئله به نظر ما مسئله مهمی نیست، ورودم پیدا نمیکنیم. یک نظر اینه که خداوند متعال برای فرزندان آدم همسران بهشتی خلق کرد، این نظر مستند به روایت هست. نظر دوم اینه که فرزندان آدم با افراد از طایفه جن ازدواج کردن، اینم نقل هایی داره. نظر سوم اینه که فرزندان آدم با بقایای آدم های قبل از این آدم که هنوز کاملا منقرض نشده بودن، چون این آدمی که ما از نسلشیم 8 نسل آدمه، قبل از این آدم 7 آدم، 7 نسل و 7 عالم دیگه قبل از ما بودن. بعضی گفتن که اونا